ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 27 فروردین ماه سال 1397 خورشیدی است، روزی که برابر است با 16 ماه آوریل سال 2018 میلادی. عصر بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم و شما رو در این مجله یک ساعته با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم. در صف نخست همین همکاران که خبرهای شامگاهی رو به آگاهیتون میرسونه فرهنگ قویمی است. بشنویم از اون.
با درود فراوان، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفت که این اتحادیه در همکاری با ایالات متحده تلاش میکند تمام طرفها به طور کامل به اجرای همه جانبه برجام متعهد باشند. خانم موگرینی در اظهاراتی پیش از نشست شورای وزارت وزرای خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ دستاوردهای آخرین نشست کمیسیون مشترک ناظر بر اجرای برجام را مثبت ارزیابی کرد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود که علاوه بر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که 10 بار پایبندی ایران را به تعهداتش تایید کرده، همه طرف‌ها با پایبندی کامل ایران به تعهداتش در این زمینه موافقند. نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه در لوکزامبورگ در حال برگزاری است و انتظار می‌رود وزیران اروپایی در مورد تحریم‌های پیشنهادی بریتانیا، فرانسه و آلمان علیه ایران بار دیگر رایزنی کنند. بر پایه گزارش‌ها تحریم‌های پیشنهادی این سه قدرت دخیل در برجام بر برنامه موشکی ایران و نیز نقش جمهوری اسلامی در جنگ سوریه تمرکز دارد و بریتانیا، فرانسه و آلمان امیدوارند که وضع چنین تحریم‌های ایالات متحده را ترغیب کند که از توافق هسته‌ای خارج نشود. در خبر دیگر، به گفته معاون نخست وزیر ترکیه، این کشور در مسئله سوریه همراستا یا مخالف سیاست‌های هیچ کشور دیگری نیست و موضعی متفاوت از ایران، روسیه و آمریکا دارد. به گزارش رویترز، بکیر بوزداغ که سخنگوی دولت را نیز بر عهده دارد، این سخنان را در واکنش به اظهارات امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه بیان کرد که پیشتر گفته بود ترکیه با حمایتش از حمله موشکی به سوریه راهش را از روسیه جدا کرده است. روز جمعه آمریکا به همراه 2 متحد اروپایش، فرانسه و بریتانیا، بیش از 100 موشک به سوی اهدافی در سوریه شلیک کرد. به گفته این سه کشور، این حملات در واکنش به حملات هفته گذشته رخ دادند که در آنها از سلاح‌های شیمیایی علیه غیر نظامیان استفاده شده است. دمشق این اتهام را رد کرده است. سخنگوی دولت ترکیه گفت که موضع کشورش در مسئله سوریه از مواضع دولت‌های دیگر در واقع مستقل است و این مسئله تغییری نکرده است. آنکارا از سال 2011 و بعد از خشونت کشیده شدن اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در سوریه خواستار کنارگیری بشار اسد از قدرت بوده است. این اختلاف، این کشور در این حال به دلیل حمایت واشنگتن از کردهای سوریه با آمریکا اختلاف نظر دارد. و در خبر دیگر، دبیرکل ناتو روز دوشنبه گفت که حمله اخیر کشورهای آمریکا، بریتانیا و فرانسه به سوریه توانایی دمشق را برای هر گونه حمله شیمیایی جدید کاهش داده است. به گزارش اسوشیتد پرس، ینس استولنبرگ، دبیرکل این ائتلاف نظامی، همچنین افزود که حمله اخیر پیامی روشن به بشار اسد است و روسیه و ایران تا بدانند که استفاده از تسلیحات شیمیایی قابل قبول نیست. آقای استولنبرگ این اظهارات را در مصاحبه با شبکه خبری NTV از ترکیه بیان کرد. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه در این خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. مسکو و ادامه خط مشیش در سوریه. سیاست‌های تازه بانک مرکزی در مورد نرخ ارز حاکی از دامنه تغییرات آن از 5-6% در سال خواهد بود.
این سیاست بازگشت به گذشته است. نیازهای بازار بیش از چیزی است که در این چارچوب می‌گنجد. بنابراین یک بازار در کنار بازار رسمی که زیر کنترل دولت است ایجاد می‌شود.
یک کاردان دیگر ایران را ترک کرد. ظاهراً فشارها کاوه مدنی طراح پروژه بی‌زباله را هم روانه خارجه کرده. وزارت آموزش و پرورش پیوستن به پیام رسانهای داخلی را اجباری کرد.
از زمانی که اینترنت وارد ایران شد و اولین وبسایت‌ها رو فیلتر کردن تا امروز، ما داریم می‌بینیم که فیلترینگ اصلاً و ابداً مانع نشده از رسیدن مردم به چیزی که می‌خوان.
و نمای دور، نمای نزدیک، همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. مسکو بران است که به خط مشی خود در سوریه ادامه دهد. دیپلمات‌های روس تحرکات کشورهای غربی برای تصویب قطعنامه جدید در مورد سوریه در شورای امنیت را بی‌مفهوم خواندند. رئیس جمهوری روسیه در تماس تلفنی با رئیس جمهوری ایران هشدار داد که حملات بیشتر به سوریه موجب هرج و مرج بین المللی خواهد شد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه میگوید حملات کشورهای غربی به سوریه مانع تلاش‌ها برای حل بحران شده. به گزارش کرملین، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، درباره تشدید تنش در پی این حملات با همتایان ترک و ایرانی خود تلفنی رایزنی کرد و به حسن روحانی گفت روند رسیدن به صلح دشوارتر شد، اما باید به روابط سه جانبه ادامه دهیم و برای ثبات در سوریه مشترکاً تلاش کنیم. روسیه، ترکیه و ایران خود را ضامن آتش بس در سوریه می دانند و سال گذشته درباره مناطق امن برای ایجاد شرایط مذاکرات سیاسی در آستانه که به ابتکار این سه کشور برگزار می شود توافق کردند. اما در ماه‌های اخیر نیروهای بشار اسد با همکاری روسیه و ایران عملیات گسترده نظامی در قوطه شرقی که به عنوان یکی از مناطق امن تعیین شده بود داشتند و کشورهای غربی می‌گویند نیروهای اسد برای سرکوب مخالفان در دوما در قوطه شرقی به حمله شیمیایی دست زدند. در نخستین ساعت‌های روز شنبه، آمریکا و همپیمانانش اهدافی در سوریه که مرتبط به تولید سلاح‌های شیمیایی بود را مورد حمله موشکی قرار دادند. روسیه مدعی است حمله شیمیایی در دوما ساختگی بود و به همراه ایران حملات موشکی کشورهای غربی را به شدت محکوم کرد. اما ترکیه از این حملات حمایت کرد. دوشنبه دولت ترکیه با تأکید بر مخالفتش با حمایت ایران و روسیه از اسد اعلام کرد سیاست‌هایش در مورد سوریه هم با روسیه و ایران و هم آمریکا متفاوت است. سرگی دانیلوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید موسکو حفظ شبه ائتلاف با آنکارا و تهران را فوری ترین هدف خود میداند.
اختلاف ها میان همپیمانان روسیه در سوریه همواره نمایان بود، اما موسکو عمدتاً با تأکید بر نزدیکی دو جانبه با آنکارا توانسته این اختلاف ها را کاهش دهد. اکنون که شکاف عمیق‌تر شده، روسیه تلاش خواهد کرد که ترکیه را در جبهه خود نگه دارد. با ایران نیز تنش‌ها رو به افزایش است. هرچند دو کشور درباره ضرورت حفظ اسد هم نظرند، اما درباره اهداف نهاییشان اختلاف دارند. و ضمناً روسیه با فشار روزافزون غرب روبروست تا به همکاری با ایران پایان دهد. حمله موشکی کشورهای غربی حاوی پیام صریح به روسیه بود و موسکو واکنش‌های مختلف را سبک سنگین می‌کند. کرملین متوجه است که بر سر دوراهی قرار گرفته و ناچار است یا سطح شرط‌بندی را بالا ببرد یا درباره کل سیاست‌های خود در خاورمیانه تجدید نظر کند.
دوشنبه هیئت پارلمانی روسیه نتایج دیدار خود با بشار اسد را برای خبرنگاران شرح دادند. به گفته قانونگذاران روس، رئیس جمهور سوریه از روسیه خواسته به آنچه او مقابله با سیاست تجاوزگرایانه غرب نامید ادامه دهد و همان گونه که بر اساس این گزارش موسکو از روزهای اول درگیری‌ها در کنار دمشق بود، دوست باقی بماند. این در حالی است که اتحادیه اروپا از روسیه و ایران خواست برای حل بحران سوریه با جامعه بین الملل همکاری کنند و آمریکا به این دو کشور هشدار داد از حمایت از بشار اسد دست بردارند. به گفته چند دیپلمات آمریکایی، واشنگتن تحریم‌های تازه علیه موسکو به دلیل حمایت از اسد وضع می‌کند. والری استنیفسکی، کارشناس مسائل بین الملل، همکاری روسیه و غرب در سوریه را بعید می‌داند.
غرب می‌گوید رعایت حقوق بشر در اولویت است، حملات شیمیایی محکوم است و اگر مردم سوریه اسد را نمیخواهند او باید برود. اما از دید روسیه اسد رئیس جمهور قانونی است و هر کاری میکند مربوط به امور داخلی این کشور است. به علاوه برای روسیه سوریه مهم نیست. مهم این است که غرب روسیه را به عنوان ابرقدرت قبول کند و روسیه و آمریکا آینده دنیا را تعیین کنند. این موضع برای غربی ها غیر قابل درک است.
شورای امنیت سازمان ملل قرار است دوشنبه رایزنی ها درباره قطعنامه پیشنهادی آمریکا، بریتانیا و فرانسه درباره سوریه را آغاز کند. پیشنویس این قطعنامه که خواهان از سرگیری بازرسی های بین المللی و همکاری دولت سوریه با سازمان منع گسترش سلاح های شیمیایی است، یک روز پس از رأی منفی به قطعنامه پیشنهادی روسیه درباره محکومیت حملات این سه کشور غربی در اختیار اعضای شورای امنیت قرار گرفت. در نخستین واکنش، ولادیمیر یرماکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، به رسانه‌ها گفت مسکو در پیشنویس کشورهای غربی مفهومی نمی‌بیند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و خوش آمدید و سپاسگزاریم از این همراهی. بشنوید که ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، امروز دامنه نوسان نرخ ارز را در سال 5 تا 6% اعلام کرد و تاکید کرد که دامنه تغییر قیمت بیشتر از این نخواهد بود، به این معنا که تا پایان سال 97 نرخ دلار از 3948 تومان تا 4452 تومان در نوسان خواهد بود، مشروط بر آن که بانک مرکزی بتواند سیاست خود در بازار ارز را به پیش ببرد. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگوی با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، ابتدا از او پرسیده که سیاست‌های جدید بانک مرکزی تا چه حد می‌تواند به کنترل نرخ ارز در بازار کمک کند. بشنویم از احمد علوی.
این سیاست نوعی جیره‌بندی و بازگشت به گذشته است، از اون جهت که نیازهای بازار بیش از چیزی است که در این چارچوب می‌گنجد. بنابراین یک بازار در کنار بازار رسمی که زیر کنترل دولت هست ایجاد میشه. چرا؟ بنا به اصول اقتصادی هر جا تقاضا باشه عرضه خواهد بود و هر جا عرضه باشه تقاضا خواهد بود. بنابراین باید انتظار داشت که یک بازار ایجاد بشه در کنار این بازار، و دولت هیچگاه در ایران نتونسته که کاملا بازار مستقل از اون روابط بانکی و دولتی رو حذف بکنه. بنا به تجربه اقتصادی و همچنین بنا به نظریه‌های اقتصادی، این سیاست‌ها نمیتونه مانع به وجود آمدن بازار مستقل از اون بخش دولتی باشه.
اما آقای علوی، به نظر میرسه که در جهان ابزارهای دیجیتال انتقال پول رو بسیار ساده تر کردن. آیا این شیوه‌ای هستش که در ایران هم استفاده میشه و آیا ممکن هستش که در واقع علارغم ممنوعیت انتقال ارز در بازارهای رسمی، این گونه بازارهای غیر رسمی بتونن جایگزین شن؟
خب بازارهای دیجیتال الان در کشورهایی که اقتصاد آزاد وجود داره بسیار گسترده میشه و در ایران هم ممکنه به اون اندازه هنوز مقبول واقع نشده. ولی اگر نگاهی بیاندازیم به همین ابزارهایی که الان در اختیار شهروندان ایرانی است مثل تلگرام، اونجا ما یه بازار ارز رو میبینیم، به این معنا که خرید و فروش ارز میشه به شکل حواله یا حتی ممکنه من بعد بهش به اشکال دیگه ای باشه. بنابراین به وجود آمدن روابط دیجیتال در عرصه نقل و انتقال ارز یک مفری خواهد بود که مانع میشه که دولت بتونه کاملا مسلط بشه بر بازار ارزی که بسیار گسترده تر از اون چیزی که روابط بانکی است. ببینید اینکه بیاد بیاریم الان بسیاری از صرافی‌های ایرانی هستن که از همین وسایل استفاده میکنن برای انتقال ارز به داخل و خارج ایران، حالا یا به شکل حواله یا به اشکال دیگه.
و آقای علوی، بانک مرکزی جدولی رو منتشر کرده در مورد میزان دلاری که هر کدوم از گروه‌های اجتماعی میتونن برای استفاده از اون به بانک مرکزی مراجعه کنن. چقدر ساختار این دسته‌بندی‌ها کمک کرده به اینکه ارز به صورت غیر واقعی از ایران خارج نشه و همه چیز تحت کنترل دولت باقی بمونه؟
خب این جدول بر اساس نوعی تخمین بنا شده و همیشه میشه انتظار داشت که عده‌ای کمتر از اون چیزی که نیاز دارن یا عده‌ای بیش از اون چیزی که نیاز دارن از این امکان ارزی استفاده کنن. و اساساً وجود بازار آزاد ارز برای اینه که افراد به اندازه‌ای که توانایی و نیاز دارن از ارز استفاده کنن. بنابراین این جداول نمیتونه کاملا هدایت بکنه یا تاثیرگذار باشه. در مقابل میتونه ایجاد بکنه یک بازار رانتی رو به این معنا که کسایی که نیاز ندارن یا میتونن با روش‌های گوناگون کاغذهایی رو تهیه کنن از این ارز دولتی 4200 تومان استفاده بکنن و به هر حال از این رانت استفاده کنن و اون پول‌ها دوباره منتقل بشه به بازار غیر رسمی یا بازار سیاه.
در مورد دامنه نوسان نرخ سالانه ارز در ایران با دیدگاه احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد آشنا می شدیم. شما شنوندگان خوب ما در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه تحلیلگران، کارشناسان و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون از سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، هنری، ورزشی و دیگر عرصه‌ها آشنا می شید. اما از همه مهمتر یا شاید بهتره بگیم با همان اهمیت دیدگاه شما شنوندگان ماست.
خزانه ایران خالیه، چنانچه میخواستن دولت جلوی این هرج و مرج بگیره به راحتی میتونست دلار همین 4200 تومان که اعلام میکنه رو بریزه تو بازار و قائله رو خط کنه. پس نداره که این کار رو بکنه و دلیل دیگه هم نداره.
آقا شما چرا اینقدر بحث گرونی دلار رو همچین بزرگ نشون میدین؟ هنوز که 7 تومن نشده که دلار، تازه داره میشه 6 تومن، زیر 6 تومنه. اگر بشه 7 تومن تازه میشه زمان شاه. صفرم که به تنهایی عددی نیست.
اینکه چرا قیمت دلار یه دفعه افزایش پیدا کرده در حاله از ابهامه. هر کسی یه چیزی میگه، یکی میگه هجوم آوردن مردم به صرافی ها، یکی میگه نمیدونم دست دلالان در کاره، یکی میگه سیاست کلانه، یکی میگه توطئه خارجی هست. هر کسی یه چیزی میگه، اما اون چیزی که هست اینه که دلار زیادی از ایران یا خارج شده یا اینکه توی خونه ها نگهداری میشه. من نمیدونم چرا مردم ما یکم رفتارهای اقتصادیشون رو در واقع عقلانی نمی کنن. خب وقتی مردم میبینن یه جنسی داره گرون میشه، یه چیزی داره گرون میشه، چرا هجوم میارن برای خرید بیشتر؟
آقای روحانی، حالا مشخص شد که آقای جمشید بسم الله نیست که در مورد قیمت ارزهای خارجی تصمیم میگیره.
آقای روحانی، رئیس جمهور میگی که ریال انقدر ارزشش کم شده دلیلش اقتصاد نی، جنبه روانی داره. پس آلودگی هوا هم جنبه روانی داره، بیکاری هم جنبه روانی داره، سرکوب مردم هم جنبه روانی داره، فساد هم جنبه روانی داره. نه جونم، حقیقت اینه که یک رهبر روانی داریم و دولت مردان روانی که این تصورات را دارن.
سلام، میخواستم پیشنهاد بدم که بهتره تمام ارزایی که تو ایران هست و به روبل روسی تبدیلش بکنیم، چون که روسیه چند روز دیگه قیم ایران میشه و بهتره که وضع و اوضاع اقتصادمون رو با روسیه دیگه از این به بعد مقایسه بکنیم تا حداقل ارزش پول ملیمون که از دست رفته معادل یک پول ملی کشور دیگه باشه.
حتی اگر 110 میلیارد دلاری که دارایی بیت رهبری و مجتبی خامنه‌ای تخمین زده میشه و صدها میلیارد دلار دارایی آستان و قدس علم‌الهدی و جهاد سازندگی و سپاه رو همه رو وارد بازار عرض کنن، تا زمانی که حکومت ایران رفتار خودش رو در دنیا عوض نکنه، این میلیاردها دلار تزریقی هم تنها به عنوان مسکن عمل میکنن و چاره کار نیست. ایران باید برای حفظ خودش با دنیا هماهنگ بشه، با جامعه جهانی سر ستیز برداره، از یاغیگری دست برداره. راه دیگه برای ایران وجود نداره. ایران، حکومت ایران داره به قهقرا میره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
معاون سازمان محیط زیست با اعلام استعفا دیگر به ایران باز نگشته است. بر اساس گزارش ها آقای مدنی پس از انتشار تصاویر و حمله های رسانه های تندرو به او در حالی که در سفر کاری در خارج از کشور بود از همانجا استعفا داد و استعفای او پذیرفته شد. بشنویم از شاهین بشیری.
محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به نقل از یک منبع موثق خبر داد که کاوه مدنی معاون سازمان محیط زیست ایران کشور را ترک کرده است. بر اساس گزارش این نماینده همسر آقای مدنی نیز که ممنوع الخروج شده بود با رفع ممنوع الخروجی کشور را ترک کرده. وبسایت انصاف نیوز نیز گزارش کرده معاون سازمان محیط زیست که زمان انتشار عکس‌های جنجالی او از سوی اصولگرایان در سفر خارج از ایران بود به کشور باز نگشت. بر اساس این گزارش آقای مدنی پس از انتشار تصاویر و حمله‌های رسانه‌های تندرو به او در حالی که در سفر کاری خارج از کشور بود از همانجا استعفا داد و استعفای او پذیرفته شد. آقای مدنی پس از انتشار اخبار استعفا و ترک کشور از سویش در توییتی نوشته که گر بدی گیرد جهان را سر به سر از دلم امید خوبی را مبر، گر دروغی بر من آرد کاستی کج مکن راه مرا از راستی. کاوه مدنی متولد سال 1360 تهران و استاد سابق تحلیل سامانه و سیاست‌گذاری در دانشگاه معتبر امپریال کالج لندن در دولت دوم حسن روحانی برای فعالیت در سازمان محیط زیست ایران دعوت به همکاری شد. وی که خود پیشتر گفته بود دوستان و خانواده‌اش با تمایل وی مبنی بر پذیرش پست رسمی در جمهوری اسلامی مخالف بوده و آن را دیوانگی می‌دانستند، به ایران آمد و به عنوان معاون سازمان محیط زیست مشغول کار شد. به دنبال طرح اتهام جاسوسی برای شماری از فعالان محیط زیست در ایران و بازداشت تعدادی از آنها از جمله کاووس سید امامی، حیات وحش میراث پارسیان، خبر بازداشت کاوه مدنی را نیز منتشر کرد. با آنکه این خبر به صورت رسمی تایید نشد اما گزارش‌های مبنی بر اینکه آقای مدنی یک روز پس از بازداشت یعنی روز 23 بهمن ماه 96 با حضور در دفتر خود به همراه چند مأمور شماری از اسناد و مدارک موجود در محل کار خود را برای ارائه به مقام‌های امنیتی خارج کرد منتشر شد. گرچه مقام‌های قضایی درباره دلیل بازداشت آقای مدنی توضیحی ارائه نکردند و ارتباط او با پرونده جاسوسی شماری از فعالان محیط زیست بازداشت شده نیز مشخص نشد، اما این اتفاق آغازی برای فشارها علیه او بود. در فروردین ماه سال جاری برخی رسانه‌های اصولگرا با انتشار تصویری از یک مهمانی در مالزی مدعی شدند که آقای مدنی در حال رقص بوده و چنین فردی نباید در جایگاه مدیریتی جمهوری اسلامی قرار بگیرد. آقای مدنی پس از انتشار این خبر فهرست کشورهایی که به آنها سفر کرده بود را منتشر کرد و نوشت که هنوز به مالزی سفر نکرده است. به نظر می‌رسد انتشار این تصاویر و نیز ادامه بازداشت فعالان محیط زیستی و نیز مرگ کاووس سید امامی در زندان که مقام‌های قضایی علت آن را خودکشی اعلام کردند، آقای مدنی را به این نتیجه رسانده که استعفا کند. پیشتر عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران درباره بازداشت شماری از کارکنان و مدیران مؤسسه حیات وحش پارسیان گفته بود که متهمان این پرونده به گفته او جاسوسی با هدایت افسران اطلاعاتی سیا و موساد مأموریت‌های سه‌گانه‌ای را شامل موضوعات زیست محیطی، نفوذ در جامعه علمی ایران و جمع‌آوری اطلاعات از اماکن حساس و حیاتی کشور از جمله پایگاه‌های موشکی کشور دنبال می‌کردند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.
همزمان با اعتصاب و تجمع صدها تن از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز، گزارش‌های درباره صدور حکم بازداشت 50 نفر از کارگران این مجتمع و تهدید معترضان به فسخ قراردادشان انتشار یافته است. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، در پی ممنوع الورود شدن شماری از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران به این مجتمع، صدها تن از همکاران آنها از روز شنبه 25 فروردین ماه اعتصاب و در مقابل ساختمان حراست این واحد تجمع کردند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
کارگران اعتصابی گروه ملی صنعتی فولاد ایران در تجمع خود خواستار رفع ممنوع ورودی همکاران خود شدند. بر اساس گزارش‌ها از جمله کارگرانی که ممنوع ورود شدند، کریم سیاهی، پیمان شجراتی، رحیم سعیدی و هادم باسری هستند. در این میان به نوشته اتحادیه آزاد کارگران ایران، رحیم سعیدی روز یک شنبه در مقابل این مجتمع بازداشت و به پلیس امنیت و اطلاعات منتقل شد. در این گزارش اشاره‌ای به اتهام این کارگر نشده است. پیش از او حافظ کنعانی، یکی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران، چهارشنبه گذشته به پلیس اطلاعات و امنیت احضار و پس از چند ساعت بازجویی آزاد شده بود. پیش از این نیز شماری از کارگران و فعالان کارگری در نقاط مختلف ایران در سالیان اخیر بازداشت و یا به اتهام‌های امنیتی زندانی شدند. در این میان به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، اداره حراست گروه ملی صنعتی فولاد ایران اعلام کرده که حکم جلب و بازداشت حدود 50 تن از کارگران این مجتمع صادر شده است که به تدریج از سوی نیروی انتظامی بازداشت خواهند شد. پیش از این پلیس روز پنجشنبه برای آنچه اتحادیه آزاد کارگران ایران ارعاب کارگران توصیف کرد، به منزل 3 کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران مراجعه کرد، اما آنها در منزل حضور نداشتند. بر اساس این گزارش، روابط عمومی گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که با تجمع کنندگان و معترضان برخورد قانونی انجام می شود و آنها فسخ قرارداد خواهند شد. در این میان به نوشته اتحادیه آزاد کارگران ایران، تنها بخش لوله‌سازی گروه ملی صنعتی فولاد ایران با 400 کارگر فعال است و بقیه بخش‌ها به دلیل نبود مواد اولیه فعالیتی ندارند. در همین حال کانون مدافعان حقوق کارگر گزارش داد که گروه ملی صنعتی فولاد ایران در کانال تلگرامی خود عده‌ای را که افراد مقرض نامید متهم کرد که به دنبال منافع شخصی خود هستند و با تهدید و توهین اقدام به تعطیلی بخش لوله‌سازی و از بارگیری و فروش محصول نیز جلوگیری کردند. بر اساس این گزارش، بر اساس تصمیم مدیرعامل و هیئت مدیره گروه ملی صنعتی فولاد ایران، افرادی که اقدام به جلوگیری از تولید و بارگیری محصول و ضایعات کنند، کارت ورود و خروجشان مسدود، قراردادشان لغو و علاوه بر آن به مراجع قضایی معرفی خواهند شد. پیشتر فرهاد افشارنیا، رئیس دادگستری خوزستان، روز 13 اسفند سال گذشته تجمع کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران را موافق قانون ندانسته و تهدید کرده بود که اگر تجمعشان ادامه یابد با آنها برخورد خواهد شد. در این حال به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در مقابل تهدیدها گفتند تا همکاران اخراجیشان به سر کار باز نگردند، دور جدید اعتراض و اعتصابشان ادامه خواهد داشت. 4000 کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران با اعتصاب، راهپیمایی و برگزاری تجمعهایی در مقابل استانداری خوزستان در هفته‌های پایانی سال گذشته توانستند 2 ماه از دستمزد معوقه خود را دریافت کنند. با این همه بخشی از مطالبات آنها هنوز پرداخت نشده. در سالیان اخیر پرداخت نشدن دستمزد به یکی از بزرگترین مشکلات کارگران تبدیل شده و این موضوع اعتراض‌های صنفی کارگران مناطق مختلف ایران را به دنبال داشته است. در این ارتباط خبرگزاری فارس چند روز پیش در گزارشی از 300 تجمع کارگری در استان خوزستان در سال 96 خبر داد.
و نوبت میرسه به سرخط مهمترین خبرها. ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، روز دوشنبه در حاشیه جلسه ستاد اقتصادی دولت گفت که قیمت ارز تا پایان سال بیش از 5-6% نوسان نخواهد داشت. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه گفت که این اتحادیه در همکاری با ایالات متحده آمریکا تلاش می‌کند تمامی طرف‌ها به طور کامل به اجرای همه جانبه برجام متعهد باشند. به گفته معاون نخست وزیر ترکیه، این کشور در مسئله سوریه هم راستا یا مخالف سیاست‌های هیچ کشور دیگری نیست و موضعی متفاوت از ایران، روسیه و آمریکا دارد. فاطمه سعیدی نماینده اصلاح طلب مجلس روز دوشنبه گفت که به دلیل عدم دستگیری سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران سوالاتی را از وزرای دادگستری و کشور در مجلس مطرح خواهد کرد. و بالاخره آنکه جیمز کومی، رئیس سابق پلیس فدرال آمریکا یا همان FBI، در مصاحبه‌ای با شبکه خبری ABC گفت که دونالد ترامپ از نظر او صلاحیت اخلاقی ریاست جمهوری را ندارد. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و بشنوید که هزاران نفر از مخالفان دولت در ارمنستان روز دوشنبه در خیابان‌ها تظاهرات کردند. پلیس برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کرد. تظاهر کنندگان به اعلام نامزدی سرژ سرکسیان، رئیس جمهوری پیشین این کشور، برای پست نخست وزیری اعتراض دارند. بر اساس نظام حکومت پارلمانی، نخست وزیر در ارمنستان قدرت بیشتری از رئیس جمهوری دارد. روبیک میناسیان از ایروان گزارش می‌دهد.
اعتراضات مردم ارمنستان به اقدام حزب حاکم جمهوری در مورد اعلام نامزدی سرژ سرکیسیان، رئیس جمهور سابق این کشور، برای پست نخست وزیری وارد پنجمین روز خود شد. دوشنبه در اقدامی هماهنگ از ساعت 8:15 دقیقه صبح، معترضین توانستند با بستن خیابان‌ها و پل‌های اصلی و همچنین ایجاد اختلال در فعالیت مترو ایروان، عبور و مرور پایتخت را مختل کنند. هدایت اعتراضات از سوی نیکول پاشینیان، رئیس حزب قرارداد شهروندی و نماینده مجلس ارمنستان صورت می‌گیرد. پاشینیان اعلام کرده که فردا سه‌شنبه با کمک معترضین مجلس را محاصره خواهد کرد تا از برگزاری نشست مجلس برای رأی‌گیری و انتخاب نخست وزیر جلوگیری کند. در نتیجه یک همه‌پرسی که 2 سال پیش در ارمنستان برگزار شد، سیستم حکومتی ارمنستان از ریاست جمهوری به پارلمانی تغییر کرد و حزب حاکم جمهوری که اکثریت کرسی‌های مجلس را در اختیار دارد، سرژ سرکیسیان، رئیس جمهور سابق، را نامزد نخست وزیری معرفی کرد. رئیس جمهور ارمنستان همینک آرمن سارکسیان است. بر اساس نظام حکومت پارلمانی، نخست وزیر قدرت بیشتری از رئیس جمهور دارد. برخی تحلیلگران در ارمنستان معتقدند که تغییرات اعمال شده در قانون اساسی و افزایش اختیارات پست نخست وزیری برای باقی ماندن سرژ سرکیسیان در قدرت صورت گرفته است. روبیک میناسیان، رادیو فردا، ایروان.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
از چند هفته بحث و مناظره در مورد امکان کنار گذاشتن پیام رسان‌های خارجی سرانجام، وزارت آموزش و پرورش نخستین نهاد جمهوری اسلامی شد که بخشنامه‌ای در پیوستن اجباری به پیام رسان‌های داخلی صادر کرد. شاهین بشیری از رادیو فردا.
وزارت آموزش و پرورش در بخشنامه‌ای به مدارس استفاده از پیام رسان‌های خارجی را ممنوع کرد. به گزارش ایلنا، وزارت آموزش و پرورش طی بخشنامه‌ای که روز یک شنبه 26 فروردین ماه منتشر شد، به مدارس اعلام کرد که استفاده از پیام رسان‌های خارجی مانند تلگرام، اینستاگرام و واتساپ برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات ممنوع است و هر گونه استفاده مدارس از این نرم افزارها و در هر سطحی پیگرد قانونی دارد. این بخشنامه تاکید کرده که تنها باید از پیام رسانهای داخلی استفاده شود. در تصویر این بخشنامه که در خبرگزاری‌های داخلی منتشر شده، اشاره به این شده که بخشنامه فعلی تأکیدی است بر نامه مرکز مدیریت راهبردی افتا وابسته به نهاد ریاست جمهوری مورخ 23 بهمن 93 در خصوص آماده بودن زیست بوم فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی و ممنوعیت استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی. صبح یک شنبه نیز محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش، با پیوستن به پیام‌رسان سروش اعلام کرد که تمام واحدهای اداری این وزارتخانه باید برای امور اداری از پیام‌رسان داخلی استفاده کنند. آقای بطحایی برای انتشار این خبر از توییتر استفاده کرده است. در همین حال و با وجود آنکه وزیر ارتباطات میگوید انسداد سرویس‌های بین‌المللی صرفاً با هدف تشویق کاربران به استفاده از سرویس داخلی میتواند به ضد هدف تبدیل شود، معاون مرکز ملی فضای مجازی از اجماع داخلی بر شکستن انحصار پیام‌رسان تلگرام خبر داده است. امیر رشیدی، کارشناس اینترنت در کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران، با اشاره به تجربیاتی که در زمینه فیلترینگ در ایران وجود دارد به رادیو فردا میگوید:
از زمانی که اینترنت وارد ایران شد و اولین وبسایت‌ها رو فیلتر کردن تا امروز، ما داریم می‌بینیم که فیلترینگ اصلاً و ابداً مانع نشده از رسیدن مردم به چیزی که می‌خوان. در سال 88 اینها اومدن توییتر رو فیلتر کردن به دلایل بسیار واهی. امروز بعد از گذشت 9 سال اگر شما نگاه بکنید به وبسایت‌های اصولگرا و حتی نزدیک به نیروهای امنیتی مثل تسنیم، مثل فارس، مثل مشرق، توشون پر هست از مقالات و مصاحبه‌هایی که داره صحبت از رفع فیلتر از توییتر می‌کنه. یعنی بعد از 9 سال اینا به این نتیجه رسیدن که اشتباه کردن.
محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در صفحه شخصی خود در اینستاگرام با واکنش به خبرها مبنی بر فیلترینگ زودهنگام تلگرام نوشته که وزارت ارتباطات مرجع تصویب و تصمیم پالایش یا همون فیلترینگ یا رفع آن نیست و تنها ملزم به اجرای مصوبات کمیته ها و شوراهای مشخص شده در این حوزه و احکام قضایی است. پست اینستاگرامی آذری جهرمی در این زمینه پس از اظهارات رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی درباره اتخاذ تصمیم برای فیلترینگ تلگرام در بالاترین سطح منتشر میشد. علاءالدین بروجردی در گفتگو با رادیو شهری بروجرد ضمن مربوط ساختن مسئله تلگرام با امنیت ملی گفته بود این تصمیمی است که در بالاترین سطح اتخاذ شده و تلگرام جای خود را به یک سامانه مشابه ملی خواهد داد. ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی هم با اشاره به مواردی مشابه گفته بود:
به دلیل همین گستردگی جرائم و اشکالاتی که در این پیام رسان هم هست، فراتر از پیام رسان های دیگر هست. لذا بحث بستن تلگرام از یکی دو سال پیش در فضای مجازی کشور مطرح هست و هر از چنگایی مطرح میشه. در حوادث امنیتی که اخیراً در کشور داشتیم، به هر حال برای مدت محدودی این به اصطلاح پیام رسان فیلتر شد. با توجه به اینکه بعضن ملاحظه میشه که پیام رسان تلگرام به تعهداتی که پذیرفته بود که رعایت بکنه، از جمله فیلتر کردن کانال هایی که ترویج خشونت میکردن، ترویج بمب‌گذاری، انفجار، اقدامات تروریستی میکردن، متاسفانه در یکی دو ماه اخیر نه تنها عمل نکرده، بلکه دامنه این جور کانال ها هم، این نوع کانال ها در این فضا افزایش پیدا کرده. بذات طبیعی است که این بحث به طور جدی در میان نخبگان و در میان اقشار مختلف مطرح باشه که بستن تلگرام به سوزی صورت میگیره.
بحث فیلترینگ تلگرام در حالی مطرح شده که مقام‌های ایرانی اذعان کرده‌اند بیش از 40 میلیون ایرانی در این شبکه پیام‌رسان عضویت دارند و بسیاری افراد از طریق تلگرام کسب درآمد می‌کنند. محمد رضا بادامچی نماینده مجلس در همین زمینه در توییتر خود نوشته بود که فیلتر تلگرام به 200,000 شغل آسیب می‌زند و زندگی 500,000 نفر را دچار اختلال مالی می‌کند. در پاسخ به این نگرانی‌ها، دبیر شورای عالی فضای مجازی روز دوشنبه 27 فروردین در برنامه ذره‌بین رادیو تهران گفت: به کسب و کارهایی که با کوچ از تلگرام متضرر شوند، بیمه بیکاری تعلق می‌گیرد. مسئله دیگر که اغلب کاربران ایرانی مطرح می‌کنند، عدم اعتمادشان به پیام‌رسان‌های داخلی در زمینه حفظ اطلاعات شخصی است. اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در همین زمینه بر ضرورت تقویت ساختار فنی پیام‌رسان‌های بومی، رفع برخی شبهات و صیانت از حریم خصوصی تأکید کرده است. پیش از این هم آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای آنکه اطمینان بیشتری به مردم بدهد، تعرض به امنیت و حریم داخلی مردم را حرام شرعی خواند. تلگرام که محبوب ترین پیام رسان اینترنتی در ایران است، برای چند روز در جریان اعتراض‌های سراسری دی ماه مسدود شد، ولی دوباره نسبت به بازگشایی آن اقدام به عمل آمد.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
ما بشنوید که دولت ایران انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه را از جمله طرح‌های اصلی برای نجات این دریاچه در دستور کار خودش قرار داده، اما سخنگوی گروه علمی احیای دریاچه ارومیه در دانشگاه بن در آلمان در گفتگویی که با رادیو فردا داشته اکوسیستم این دو دریاچه رو ناهمگون میدونه. بشنویم از شهرام میریان.
دریاچه ارومیه دو دهه است به دلایل گوناگون رو به خشکی گذاشته و نجات و احیای آن هم 5 سال پیش به طور جد در سلوحه برنامه‌های دولت حسن روحانی قرار گرفت. ولی با این حال وضعیت این دریاچه هر سال بحرانی تر از سال پیش می شود. بر پایه یک آمار بین المللی تا نزدیک به 3 سال پیش حدود 80% مساحت این دریاچه بزرگ خشک شده و پایان هر سال هم مقام‌های مسئول از خشک شدن بیشتر این دریاچه خبر می‌دهند. عامل انسانی به ویژه احداث غیر اصولی سطح‌های متعدد در سال‌های اخیر در دوستان آذربایجان غربی و شرقی، حفر بیش از 40,000 حلقه چاه غیر مجاز در حوزه دریاچه ارومیه، استفاده بیش از اندازه آب‌های زیرزمینی در امور کشاورزی، خشکسالی و کاهش بارش در این منطقه، همه و همه دست به دست هم داده تا دریاچه ارومیه دچار وضعیت بحرانی کنونی شود. به دنبال دیدار تازه اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی از دریاچه ارومیه، بار دیگر انتقال آب دریای خزر به دریاچه ارومیه به عنوان طرحی مطرح در دستور کار دولت قرار گرفت. ولی پروفسور احد رحمانزاده، استاد دانشگاه و سخنگوی گروه علمی نجات دریاچه ارومیه در دانشگاه بن در آلمان، با ارائه دلایلی به ما گفته نسبت به موفقیت طرح انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه چندان خوشبین نیست.
آب آوردن از خزر به دریاچه ارومیه یک پروژه بزرگی است که دستبرد عظیمی است در طبیعت. چه اثری خواهد گذاشت؟ اولا در دریای خزر، دوم در دریاچه ارومیه و سوم در اون مسیری که میگذره. تجربیات نشون داده که این دو پروژه های بزرگ بعد از مدتی اثرات بسیار مخفی و خطرناک میده. از جمله این پل‌های عظیمی که در ایران ساختن، این دستبرد بسیار خطرناکی در طبیعت ایران بوده. به این نکته باید خیلی توجه کرد. من خیلی خیلی خوشبین نیستم از نظر اینکه آب دریای خزر آیا با دریاچه ارومیه مطابقت دارن. این یک مسئله است که باعث خیلی خیلی مورد توجه قرار بگیره. بدون شک با هم یکسان و یکسو نیستن. اکوسیستم و بیولوژی دریای خزر و دریاچه ارومیه با هم متفاوتن. با اینها این را هم با علوم امروزی میشه تا حدی تغییر داد، هم دیگر وصل کرد.
مقصود شما آقای پروفسور رحمانزاده این استش که کیفیت این دو آب با هم همخوانی نداره؟
بدون شک یکسان نیستن، ولی میشه همخوان کرد تا حدی که دریاچه ارومیه آب خزر رو قبول بکنه. بسته به عملکرد تکنیکی بسیار بزرگی است. عملی هست با خرج زیاد و تکنیک خیلی وسیع.
در حالی که دولت ایران انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه را در دستور کار قرار داده، ضیاءالدین الماسی، مدیر کل دفتر بررسی آلودگی‌های دریایی وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست ایران، از آلودگی بیشتر آب دریای خزر خبر داده و گفته نه تنها ورود فاضلاب‌ها، شیرابه پسماندها و سموم کشاورزی داخلی، بلکه آلودگی صنعتی و نفتی کشورهای بالادست خزر هم بر آلودگی این دریا افزوده. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما دوستان خوب ما نگید که صداتون به جایی نمیرسه، چرا که میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست و صدای شما رو به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان میرسونه.
نمایندگان اصفهان خواستار برگزاری جلسه اضطراری با رئیس جمهور درباره مشکل آب اصفهان شدند. فکر میکنم باید این جلسات رو با شورای نگهبان بذارن، به خاطر اینکه اونا تنها کسایی رو برای ریاست جمهوری و یا نمایندگی مجلس تعیین میکنن که هیچ نوع تخصصی نداشته باشن و امروز باید پاسخگوی این مسئله باشه.
چطور این آقای ریگی رو تو آسمون پیدا کردن؟ این سعید مرتضوی رو نمیتونن تو زمین پیدا کنن؟
قاضی سعید مرتضوی یا در اسید حل شده یا زیر خاکه، به دلیلی که خودش این کار رو انجام نمیداد، دستور میگرفت انجام میداد. دو، بعد نوبت اجرائیه و قاضی مقیسه، قاضی صلاحی. همون سرنوشت آقای امامی یا اسلامی، چون خامنه ای و بیتش و دفتر دستکش نمیخوان که اسرارشون فاش بشه.
آقای سعید مرتضوی با سلمیقای زندانی بکشی خیلی سخته. وقتی که حکم میدادی، ابد میدادی، 10 سال، 20 سال، 15 سال میدادی، سخت نبود. ببین چقدر مشکله آقای مرتضوی. بعد مکنو بعد میندیش تا روز بعد نیاید بپیش.
مردم تا زمانی که خواب باشن و متحد نباشن، همین خوار و ذلت رو باید بیشتر از اینا بپذیرم. تا که میخوان همیشه زیر قسط و قرض و بیپولی و بیخونگی و بدبختی زندگی کنن؟ کشوری با این همه منابع نباید اصلا فقیری وجود داشته باشه در ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کانون کارگردانان سینمای ایران در نامه‌ای به حسن روحانی از او خواسته تا به جعفر پناهی اجازه حضور در جشنواره سینمای کن داده شود. فیلم جدید جعفر پناهی به نام سرخ برای نمایش در بخش مسابقه 71مین دوره جشنواره فیلم کن انتخاب شده. جعفر پناهی به 20 سال محرومیت از فیلم سازی و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. شیرین فامیلی.
شورای مرکزی کانون کارگردانان در نامه به حسن روحانی با اشاره به انتخاب فیلم سینمایی سرخ ساخته جعفر پناهی برای شرکت در بخش اصلی 71مین فستیوال فیلم کن از رئیس جمهوری اسلامی ایران خواستند با اتخاذ ترتیبات لازم موانع خروج آقای پناهی از کشور برطرف شود تا این فیلمساز شناخته شده سینمای ایران بتواند در این جشنواره شرکت کند. همزمان رسول صدر عاملی، کارگردان و تهیه کننده سینما نیز از مسئولان خواسته است که به آقای پناهی اجازه دهند که برای شرکت در فستیوال کن به فرانسه برود. هفته گذشته دبیر جشنواره کن اعلام کرد که فیلم تازه از جعفر پناهی به نام سرخ در بخش مسابقه جشنواره کن به نمایش در خواهد آمد. این اولین بار است که فیلمی از جعفر پناهی در بخش مسابقه کن شرکت می کند. او پیش از این جایزه دوربین طلایی جشنواره کن را برای فیلم بادکنک سفید دریافت کرده بود. اما موفقیت های جعفر پناهی در جشنواره های خارجی در حالی است که او ممنوع الخروج است و اجازه ساختن فیلم در ایران را ندارد. جعفر پناهی پس از اعتراضات سال 88 بازداشت و محاکمه شد. او به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به 20 سال محرومیت از فیلمسازی و خروج از کشور محکوم شده است. با این وصف در سال 93 فیلم او تاکسی که در سکوت خبری ساخته شد و یک مستند داستانی بود، خرس طلایی بهترین فیلم جشنواره برلین را دریافت کرد. از دیگر فیلم‌های جعفر پناهی که جوایزی را به خود اختصاص دادند میتوان از فیلم دایره نام برد که در سال 2000 جایزه شیر طلایی جشنواره ونیز را گرفت و فیلم آفساید که جایزه خرس طلایی جشنواره برلین را در سال 2006 از آن خود کرد. اما او از سال 88 تا کنون موفق به خروج از کشور و شرکت در مراسم نمایش فیلم‌هایش و اهدای جوایزی که به او داده اند نشده است.
شیرین فامیلی گزارش می‌داد. و اما دوستان، نوبت میرسه به برنامه‌ای که پایان بخش مجله شامگاهی رادیو فردا خواهد بود، یعنی برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک و کاریست از مهرداد قاسمفر. دوشنبه شب خوب و دلپذیری براتون آرزو میکنم و اجازه بدید در فرصتی که دارم شماره پیامگیر رادیو فردا رو به آگاهیتون برسونم، وسیله‌ای که شما رو به دیگر شنوندگان ما متصل میکنه و همچنین به تریبون آزاد ما. البته 00420221122112. شب بخیر.
نمای دور، نمای نزدیک.
ادبیات داستانی ایران سالی که گذشت، سال 96 را چگونه سپری کرد؟ شاید پرسش ساده‌ای باشد، اما پاسخ قطعاً قدری پیچیده و چند وجهی است. از پیمان اسماعیلی، نویسنده موفق 4 مجموعه داستان و رمان و برنده جوایز متعددی برای آثارش، از جمله جوایز ادبی مهرگان، گلشیری، احمد محمود، منتقدان و نویسندگان مطبوعات و غیره، دعوت کردم که مهمان من باشد. من مرتضی قاسم فر هستم. خوش اومدین به برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور، نمای نزدیک. خیلی خوش آمدین آیه اسماعیلی به برنامه مرور آنچه که در سال 1396 بر ادبیات داستانی ما گذشته. یک مرور سریع با هم دیگه بکنیم. به گمان شما چه جور سالی بود؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای قاسم فر و تمام عزیزانی که الان دارن این برنامه رو گوش میدن. در کل به نظر من خب تو سال 96 ما هم اتفاقات خوبی داشتیم تو حوزه ادبیات داستانی، هم اتفاقات بد. یعنی اینی که من در نهایت واقعا بخوام بگم که وزنه کدوم یکی از اتفاقات سنگین تر بود، شاید من به سمت اتفاقات بد به دلایلی بگم که وزنه سنگین تری داشتن، ولی خب به هر حال قطعا اتفاقات خوبی هم افتاد. به هر حال توی اتفاقات بدی که پارسال افتاد، شاید از بدترین اتفاقات به نظر من فوت آقای کوروش اسدی بود. از قدیمی های داستان کوتاه بودن و به نظر من داستان های بسیار درخشانی تو حوزه داستان کوتاه به وجود داشتن، البته یک رمان بسیار خوب هم دارن، کوچه ابرهای گم شده. از طرف دیگه به هر حال خب پارسال سال 96 سالی بود که بازم هنوز یک سری از محدودیت هایی که روی ادبیات داستانی بود تا ادامه پیدا کرد، به ویژه توزیع چاپ آثار. خب یک مقدار این باعث شد که میزان کلی آثار چاپ شده کاهش پیدا بکنه. بعضی از آثار شاخصی که قرار بود چاپ بشن، ما مدت هاست منتظر بیرون اومدنشون هستیم، خب اونا بازم عملا چاپ شدنشون به نتیجه نرسید، مثل کتاب آی دولت آبادی، کتاب کنل. مورد بعدی هم که شاید من میتونم بگم که حالا تو بخش اتفاقات مثبت میتونم دست بندشون بکنم، یکی رو انداز راه افتادن انجمن صنفی داستان نویسان تهران بود که خب اتفاق فرخنده ای، انجمنی که بیش از 100 نویسنده رو تونسته کنار هم گرد بیاره. و بعدم چاپ یه سری از آثار نویسندگانی بود که ما مدتی منتظر چاپ آثارشون هستیم، آقای صفدری، آقای خورشیدفره. و در نهایت به نظر من سال 96 یک ترکیبی از تمام این مواردی که عرض کردم.
خب حالا جدای از این، یکی از مسائلی که در بحث ادبیات داستانی ما مهم هست، در بحث کتاب ما مهم است، مخاطب در واقع بازار آثار ادبیات داستانی ما هست. آیا وضعیت فروش آثار ادبیات داستانی ما آیا راضی کننده بود؟ آیا مخاطبان استقبال خوبی در طول سال 96 داشتن از آنچه که تولید شد؟
ببینید ما کلا ادبیات ما الان به نظرم بحث مخاطب یک بحث جدیه و الان چندین سال هم هست که این بحث مطرحه، فقط مخصوص سال 1396 هم نیست. اولا ببینید در نظر بگیرید که میزان عناوین کتاب‌های چاپ شده الان مثلا نسبت به 15 سال پیش یا 20 سال پیش به شدت افزایش پیدا کرده در مقام مقایسه. بنابراین طبیعتا مخاطبی که با این کتاب‌ها الان در ارتباط هست با عناوین خیلی خیلی گسترده‌تری روبروئه و اون تعداد مخاطب عملاً الان داره پخش میشه بین عناوین بیشتری از کتاب‌ها. یعنی مثلا سال‌های پیش ما فقط در هر سال 2 یا 3 تا چهره بسیار شاخص داشتیم، مثل احمد محمود که مثلا همسایه‌ها رو منتشر می‌کرد و یه دفعه یک مخاطب بسیار بسیار زیادی رو می‌آورد به اون کتاب. الان واقعاً این خرد شده و تبدیل شده به عناوین متعددی که نویسنده‌هاشون عملاً شاید هیچ کدوم هم از نظر شهرت یا میزان قدرت نویسندگی در حد اون نویسنده های برجسته که ما در گذشته داشتیم نیستن در حال حاضر در وضعیت فعلی. بنابراین اتفاقی که افتاده میزان مخاطب پخش شده، تقسیم شده بین عناوین گسترده‌ای که این کتاب ها دارن و چیزی که به نظر میرسه اینه که این مخاطب کاهش پیدا کرده. این یکی از دلایل این موضوع میتونه
باشه، ولی خب من خودم در نهایت موافق هستم که مخاطب ادبیات داستانی ما در مقام مقایسه کاهش پیدا کرده. الان خب ما کتاب‌های بسیار زیادی داریم که به ویژه در چاپ‌های دوم سوم به بعد می‌بینیم که با تیراژ نسخه‌ای در حد 500 نسخه یا حتی 300 نسخه منتشر میشن، صرفا برای اینکه یک چاپ اضافه بشه به چاپ کتاب و یک تبلیغی در فروش کتاب باشه. و خب خیلی از کتاب‌هایی هم که منتشر میشن می‌بینیم در همون چاپ اول باقی میمونن. از طرف دیگه خب ما کتاب‌هایی داریم که نویسنده‌شون جوان هم هستن، ولی خب یک دفعه با تیراژ بالا روبرو میشن، مثلا مثل کتاب جدید خانم نسیم مرعشی، کتاب رمان حرس که خب در همون مدت زمان کوتاهی که منتشر شد به چاپ خیلی زیادی دست پیدا کرد، مخاطب بسیار خوبی داشت. یا آقای امیرخانی که به هر حال یک سری مخاطب مخصوص به خودش رو داره و که رمان جدیدش که منتشر شد به هر حال استقبال خیلی خوبی ازش شد، حالا به هر دلیلی، به دلایل زیادی. ولی خب در نهایت این بحث این که چرا مخاطب ادبیات داستانی ما الان نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده، به نظر من یک بحث واقعا طول و درازیه، اصلا بحث کوتاهی نیست. دلایل خیلی خیلی زیادی داره. یکی از مهمترین دلایلی که الان ما داریم این استقبال بسیار شدید به ادبیات ترجمه است در ایران و رمان هایی که عملا بدون پرداخت هیچ گونه حق کپی رایتی الان دارن ترجمه میشن، با تیراژهای بالا دارن چاپ میشن، رمان هایی که همه در طی سالها جزء شاخص های ادبیات داستانی جهان بودن و الان یه دفعه کتاب های ادبیات داستانی ایران واقعا در یک رقابت به شدت نابرابر قرار است که با این جنس رمان ها رقابت بکنن، رمان هایی که هیچ هزینه خاصی برای ناشر نداشته و رمان های
آیا یکی از مهمترین دلایلش این نیست که مخاطب خودش رو در ادبیات داستانی تولید داخل نمیبینه، در آثار نویسندگان ایرانی عموماً نمیبینه و همزاد پنداری بیشتری داره به آنچه که نویسنده غربی حتی تولید میکنه، یا براش جذابتر هست اصولاً جهانی که او مطرح میکنه؟
ببینید، اینی که نمیبینه خب این قطعا یک بخشی از این ایرادی که الان به وجود اومده به خود نویسنده ها ارتباط داره، ولی واقعا من سوالم از شما اینه که این مخاطب داخل ایران واقعا چقدر خودش رو در یک رمانی مثلا مثل جزء از کل نوشته آقای استیو تولز که یک نویسنده استرالیایی هست و راجع به یک بخشای بسیار دورافتاده از استرالیا داره حرف میزنه، واقعا چقدر این مخاطب خودش رو در اونجا میبینه که یک رمانی مثل این رمان به چاپای متعدد میرسه و بسیار مورد استقبال قرار میگیره. من به نظرم صرفا بحث این که ما فکر کنیم که مخاطب ما به دنبال یک بازنمایی از خودش در داخل ادب داستان ایران باشد، به نظر من صرفا این نیست. چون شما الان رمان های پرفروش هم نگاه بکنین، واقعا خیلیشون حاوی یک همچین موضوعی نیستن. خیلیشون بله، ولی از نظر قدرت نوشتار، از نظر اینکه این رمان واقعا خوبیه، به دلایل مختلف رمان های قابل توجهی هستن. ولی لزوماً اینی که ما فکر کنیم که نویسنده یک مخاطب ایرانی دنبال یک بخش از خودش مثلا تو اون رمان بگرده که حتما بازنمایی بشه، به نظر من این میتونه یکی از عوامل باشه. ولی وقتی که به عناوین رمان‌های خارجی پرفروش نگاه می‌کنیم، اولا خب یک بخش خیلی زیادشون همون بستلرها هستن، یعنی در خارج هم این رمان‌ها بستلر شدن. طبیعتا وقتی داخل ایران هم میان با مخاطب یعنی با فروش خوبی روبرو میشن. یک سری دیگه از اینها رمان‌هایی هستن که در جوایز مثلا پولیتسر و بوکر و جوایز دیگه دیده شدن. طبیعتا اینا رمان‌های درخشانی هستن و وقتی که ترجمه میشن مخاطب به اونا توجه میکنه، که همین کار آقای استیو تولز به نظرم از جنس همین رمان‌ها، چونشون شورت لیست بوکر بوده. و جالب این که مثلا عکس این هم اتفاق افتاده، یعنی مثلا رمان‌هایی که جوایز مختلفی رو بردن ولی وقتی در داخل ایران منتشر میشن خیلی با استقبال روبرو نمیشن. یک ترکیبی، یعنی من واقعا اینی که بخوام خیلی با قطعیت عرض کنم خدمتتون و بگم که دلیلش اینه که ما مخاطبمون خودش رو در آثار داستانی نمیبینه، وقتی که به مثال‌های این قضیه شما نگاه میکنه میبینه که واقعا مثال‌ها این رو تایید نمیکنه.
خب پس میشه نتیجه گرفت که دلیلش احتمالاً قدرت این آثاری هست که ترجمه میشه نسبت به کیفیت آثاری که در داخل تولید میشه.
حتما یک بخشی از این موضوع عدم مخاطب ناشی از ضعف نویسندگان ماست، که خود بنده قطعا بخشی از اون جامعه هستم، ولی واقعا یک بخش دیگرش، ببینید شما در نهایت ما یک به چیزی به اسم بازار کتاب اعتقاد داریم، یک بازار این قضیه، و الان نویسنده ایران داخل یک رقابت به شدت نابرابر با یک بازار کتاب جهانیه در داخل ایران. و خب طبیعتاً این همون اتفاقی که برای سینمای ما افتاده. یعنی شما الان فرض کنین که الان سینمای ما اجازه بدن که سینمای جهان بدون هیچ گونه هزینه‌ای وارد ایران بشه، واقعا شما فکر می‌کنین چقدر از سینمای ما باقی می‌مونه؟
آنچه که شنیدید گفتگوی من با پیمان اسماعیلی داستان نویس بود برای بررسی کوتاهی از وضعیت عمومی ادبیات داستانی ایران در سال 96. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید.